رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 8 می. در آغاز سرخط خبرها. در شهر المتا پلیس تقریبا 20 نفر را بازداشت و به این ترتیب از برگزاری همایش اعتراضی پیشگیری نموده است. صندوق بین المللی پول میگوید نشانه های نوی که از حکومت نوی اوکراین میرسد تشویق کننده است و روسیه خبر داده است که ناظرانش برای نظارت بر جریان رایدهی 22 می و تاجیکستان خواهند رفت. تفصیل خبرها. در شهر المتا پلیس تقریبا 20 نفر را بازداشت کرده است. آنها هنگامی بازداشت در پایه‌ی یادگاری استقلال در مرکز شهر گرد هم آمده بودند. فعالان جامعه شهروندی اعلان کردند که بر پایه‌ی این یادگاری گلچنبر خواهند گذاشت، ولی آنها پیشتر میگفتند که بر ضد قرار حکومت درباره فروش زمین همایشی اعتراضی برپا خواهند کرد. در میان بازداشت شدگان نورتای لخن، خبرنگاری بخش قزاقی رادیوی آزادی نیز بود. نورتای لخن در لحظه های بازداشت خبر داد که کارمندان پلیس در آغاز هشدار دادند که مردم میدان را ترک کنند، زیرا برای این همایش اجازه رسمی داده نشده است. سپس چند نفر را بازداشت و به اتوبوس شنانده به اداره پلیس بردند. خود پلیس المتا درباره بازداشت شدگان خبر نداده است و به سوال های روزنامه‌نگاران نیز پاسخ نمی‌دهد. ریسپک سرسنبای فعال جامعه مدنی بر رادیوی آزادی خبر داد که صبح در نزد خانه‌اش پلیس خانم وی مرجان اسپندیار را بازداشت کرده است و به شعبه پلیس ناحیه‌ای مده آورده است. همه بازداشت شدگان را پلیس بعد از بازپرسی ها رها نموده است. نشانه های نوی که از حکومت نوی اوکراین میرسد تشویق کننده است. در این باره نماینده صندوق بین المللی پول خبر داده است. وقتی که بحران سیاسی در اوکراین آغاز یافت، صندوق بین المللی پول در اختیار کیف گذاشتن 17.5 میلیارد دلار قرض را باز داشته بود. محمود پردهان، معاون رئیس بخش اروپایی این مؤسسه مالی در لندن، با خبرنگاران گفت: ما اجرای برنامه مربوط به این قرض را به زودی از سر می گیریم. و گفت: ما فکر میکنیم که نشانه ها از آمادگی حکومت نو برای اجرای شرط های برنامه کمک و تلاش های آنها در این راه خیلی تشویق کننده است. محمود پردهان افزود: نمایندگان صندوق بین المللی پول هفته آینده به اوکراین می روند تا به طور رسمی این پیشرفت ها را بیاموزند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی روسیه خبر داده است که ناظرانش بر جریان رایدهی در رای پرسی 20 می تاجیکستان نظارت خواهند کرد. در این باره تارنمای کمیسیون مذکور خبر داده است. این رای پرسی برای وارد آوردن تغییر و اضافه ها به قانون اساسی تاجیکستان صورت می گیرد. سرگئی سیراتکین عضو این کمیسیون هماهنگ ساز هیئت ناظران روسیه خواهد بود و این هیئت در ترکیب ناظران کشورهای اتحاد دولت های مستقل به نظر وارد مشغول می شود. این هیئت از 20 تا 24 می در تاجیکستان خواهد بود و آن از نمایندگان منطقه های اولیانوفسک و سمالنسک و همچنین از کمیسیون مرکزی خود روسیه عبارت است. نماینده ولایت تنباو از جانب هیئت سازمان همکاری شانگهای با تاجیکستان می رود. ارمنستان و آذربایجان یکدیگر را برای ویران کردن سازشنامه آتش بس گناهکار می کنند. هر یک از آنها ادعا کردند که طرف مخالف با تیراندازی ها به مواضع نظامی در مرز آتش بس را رعایت نمی کنند. وزارت دفاع آذربایجان 7 می گفت که نیروهای ارمنستان از داخل روستاها و سوی نظامیان آذربایجان در تپه‌های نزدیک مرزی میان دو کشور در منطقه قره‌باغ گویستانی تیراندازی می کنند. از سوی دیگر وزارت دفاع ارمنستان گفته است که نیروهای آذربایجان مواضع نیروهای ارمنی را در قسمت شمالی شرقی مرزهای این کشور تیرباران کردند. این ادعاها در حال صدا می دهد که از هر دو جانب درباره آتش بس 5 اپریل به سازش رسیده بودند. پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین یادگاری را برای ابدی ساختن خاطره سرکرده ملی اوکراین ها ایوان مازپ در پولتاوا باز کرد و آن را رویدادی دارای اهمیت عمومی ملی نامید. وی در مراسم گشایش این یادگاری گفت امپریا رنگ های سیاه را نمیخواست، ولی این سبب شد که مازپ با رنگ مقاومت های مردمی اوکراین بر ضد روسیه و با پرچم جنبش ها و استقلال ما تبدیل یابد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. پلیس قزاقستان تقریبا 20 نفر را در میدان مرکزی شهر الماتا بازداشت کرد. هدف این بازداشت ها پیشگیری از همایشی اعتراض ها بود. دادگاه ناحیه سینای پایتخت 5 مسجد پایتخت از جمله مسجد ناتمام جنرال عبدالله حبیب واقع در محله افتوغزر را به مالکیت دولتی تبدیل داد. و پژوهشگران مرکزی لیو گومیلیا 7 می در دوشنبه خریطه مکانهای مقدس تاجیکستان را معرفی کردند. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. پلیس قزاقستان تقریبا 20 نفر را در میدان مرکزی شهر الماتا بازداشت کرد. هدف این بازداشت ها پیشگیری از همایش اعتراضی بود که فعالان جامعه مدنی می خواستند حکومت را وادار سازند تا آنها از اجرای قرار خود درباره خصوصی کردن زمین های کشاورزی دست کشند. 7 می 10 نفر در میدان مرکزی استقلال جمع شدند. پلیس آنها را محاصره و خیلی زود پراکنده کرد. دمیتری بلیاکوف خبرنگار رادیوی آزادی در الماتا که در گروه خبرنگاران در این میدان شاهد این بازداشت ها بود چنین میگوید:
در همه درآمدگاه های میدان کارمندان پلیس نوبرداری میکردند. همچنین چند گروهی سابر یا گروه های ویژه زود عمل به نظر می رسید. کارمندان پلیس حجت های شخصانی را که به میدان وارد می شدند تفتیش می کردند و بعضی از این افراد را به دست گروهی سابر می دادند. آنها این افراد را برده در افتابوس می نشاندند. ما در میدان بودیم و مشاهده کردیم که به این ترتیب تقریبا 20 نفر را بازداشت کردند. بر ضد آنها از نیرو استفاده نمی شد. در میدان نمایندگان مختلف مطبوعات بودند. به نزد ما روزنامه‌نگاران نمایندگان پارلمان، کارمندان دادستانی و پلیس آمدند و با قول صحبت ها انجام دادند. آنها می گفتند که باید ثبات و آرامی خلل‌دار نشود. باید ما به خانه های خود رویم. در عکس حال آنها نوارهای ویدیوی ما را مصادره و خود ما را بازداشت میکنند تا شخصیت ما را دقیق کنند. آنها با این سخنان وادار کردند که اکثری روزنامه‌نگاران میدان را ترک کنند.
شرکت کنندگان همایش در میدان در جواب به پرسش های پلیس می گفتند که آنها آمده اند تا در پایه یادگاری استقلال گلگذاری کنند، زیرا 7 می روز ارتش ملی قزاقستان است. بعد از مدت بازپرسی ها و به اصطلاح نصیحت ها بازداشت شدگان را از شعبه پلیس رها کردند و خبرنگار رادیوی آزادی با بعضی از این فعالان صحبت کرد. کارمندان پلیس با آنها گفتند که امروز کسی را بازداشت یا جریمه نمی کنند، بلکه فقط آگاه می کنند تا دیگر به میدان نبرایند. نورتای لخن خبرنگار بخش قزاقی رادیوی آزادی نیز در میانی بازداشت شدگان بود و این سخنان نظامی دمیتری بلیاکوف را تأیید میکند و میگوید امروز هدف کارمندان انتظامی پیشگیری از ورود اعتراضگران به میدان بوده است و این دلیل بعد از صحبت های هوشدار دهنده آنها را رها کرده اند. با نقل از قول شاهدان عینی بلیاکوف میگوید نمایندگان مقامات انتظامی در نزد خانه های فعالان جامعه مدنی نیز چند نفر را بازداشت کرده اند و با بعضی های دیگر در منزل هایشان از شرکت در اعتراض ها هشدار داده اند. در دوام دو هفته اخیر صدها نفر در شهرهای گوناگون قزاقستان با کوچه و خیابان ها برآمدند و بر ضد تصمیم حکومت نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور اعتراض کردند. اعتراضگران تقاضا میکردند که حکومت تغییر و اضافه ها در قانون زمین را بیکار کند. در این تغییر و اضافه ها گفته می شود که زمین های کشاورزی قزاقستان برای مدت طولانی به شهروندان خارجی فروخته و یا اجاره داده می شود. طبق این اضافه ها اکنون حکومت می تواند زمین ها را به شهروندان خارجی تا 25 سال به اجاره دهد. اعتراض های مردمی بر ضد این اضافه ها سبب شد که دو وزیری کابینه نظربایف از مقام خود استعفا دهند. خود نظربایف 5 می اعلان کرد که اجرای این قانون را موقتا یعنی تا سال 2017 موقوف خواهد گذاشت. بعد از این سخنان نظربایف، اربولات دوسایف وزیر اقتصاد بلافاصله استعفای خود را اعلان کرد. یک روز پس 6 می اصیل جان ممید بیکوف وزیر کشاورزی نیز از مقامش استعفا داد. در آغاز حکومت اعلان کرده بود که بر اساس این تغییرات قانون تنها 2% زمین های کشاورزی خصوصی خواهند شد و اجرای این تصمیم از 1 ایول شروع می شود. شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی اظهار نگرانی کرده اند که خصوصی کردن زمین هم به طور شفاف صورت نخواهد گرفت. به عقیده آنها نه خواجگی های دهقانی بلکه نخبگان حکومتی به خارجیان زمین ها را خواهند فروخت و از آن درآمد هنگفت به دست خواهند آورد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دادگاه ناحیه سینای پایتخت بینای 5 مسجد شهر دوشنبه از جمله مسجد ناتمام جنرال عبدالله حبیبوف واقع در محله افتوکزل را به مالکیت دولتی تبدیل داده است. دادگاه میگوید این مسجدها بدون اجازه رسمی ساخته شدند و یا آنها برای زمینی که در آن مسجد بنیاد کردند حجت ضروری ندارند. همکار ما میرزا نبی خالقزاد در گزارش خود از قول مسئولان دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه میگوید که این حکم هنوز اعتبار پیدا نکرده است و صاحبان مسجدها میتوانند بر ضد این حکم با زینه‌های بالایی دادگاه شکایت برند.
کاتبات دادگاه سینای پایتخت روز 6 می بر رادیو آزادی گفت در اوائل ماه می دادگاه با حکم خود 5 مسجد 5 وقته از جمله مسجد ناتمام در کوچه شمسی متعلق به جنرال عبدالله حبیبوف را به مالکیت دولتی شامل کرده است. کاتبات دادگاه سینا گفت در نسبت این مسجدها که گویا غیر قانونی ساخته شدند پرونده ماموری باز کرده شد و تحت تحقیقات دادرس لقمان رجبوف قرار داشته است. لقمان رجبوف دادرس دادگاه سینا در صحبت با خبرنگار آزادی گفت از بس که تا هنوز این حکم قوه قانونی پیدا نکرده است دایر به جزئیات آن شرح داده نمیتواند. دادگاه سینا میگوید بر اساس سندهایی که در نسبت 5 مسجد 5 وقته در قلمرو ناحیه سینا پیشنهاد کرده شده است بنای این مسجدها غیر قانونی ساخته شده است. این در حالی است که دادگاه دوشنبه در آخر ماه دکمبر سال گذشته بررسی قضیه جنرال حبیبوف را که از سوی کمیته دولتی امنیت ملی برای غصب زمین متهم شد قطع کرد و خود جنرال را از جوابگری جنایی آزاد کرد. بررسی پرونده عبدالحبیبوف روز 28 دکبر سال گذشته پس درهای بسته در دادگاه شهر دوشنبه آغاز یافت و 3 دکبر به انجام رسید. مقامات دادگاه گفتند که به دلیل اینکه غصب زمین از سوی عبدالحبیبوف در سال 2013 صورت گرفته است، این پرونده شامل قانون عفو شده و خود او از جوابگاری جنایی آزاد شد. این پرونده حبیبوف از جانب کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برای خودسرانه اشغال نمودن قطعه زمین و ساختمان خودسرانه در آن باز شده بود. دادگاه شهر دوشنبه گفت از روی ساختمان این مسجد اینچنین یک گروه از ساکنان شهرک 83 ناحیه سینا و آموزگاران مکتب رقم 92 پایتخت شکایت کردند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان علیه سابق معاون وزیر دفاع کشور عبدالله حبیبوف با ماده 338 کدکس جنایی یعنی خودسرانه اشغال نمودن قطعه زمین و ساختمان خودسرانه در آن پرونده باز نموده است. خود ژنرال حبیبوف روز 23 دکبر در صحبت با آزادی گفته بود که این پرونده برای یک ساطخ زمینی مساحت مسجد که هنوز ساختمان آن به انجام نرسیده است و بر اساس شکایت چند نفر ساکنان بناهای اطراف این ساختمان افتتاح شده است. ژنرال عبدالله حبیبوف افزود که برای ساختمان این مسجد حدود 30 تا 50 متر قطعه زمین از حکومت شهر اجازت رسمی گرفته و ساختمان را آغاز کرده است، ولی وقتی که رئیس شورای علمای مرکز اسلامی را برای دقیق کردن مکان محراب دعوت نمودند، با مسیحیت وی تنها 2 برج مسجد اندکی تغییر خورده است و در نتیجه برای یک ساطخ قطعی آن علیه او پرونده باز کرده شد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی دوشنبه.
حکم دادگاه ناحیه سینای دوشنبه در باره به مالکیت دولتی تبدیل دادن 5 مسجد خصوصی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تقریبا 50 کارخانه تولیداتی ولایت سوخت تولیدات خود را کاهش دادند. سبب کاهش تولیدات این بود است که تجهیزات آنها کهنه و فرسوده است و مالهای تولید آنها در بازارهای تاجیکستان و در بازارهای جهانی مشتری ندارند. همکار ما معصوم محمد رجب در این باره گزارش می‌دهد.
حدود 50 کارخانه‌ای که فعالیت آنها در شهر خوجند امسال تا حدی اقل کاهش یافته است، عمدتاً کارخانه‌های کارکردی پخته و تولید شربت و نوشابه‌ها است. بر پایه معلومات بخش صنعت حکومت خوجند، کارخانه‌های نساجی خوجند، نیکو خوجند، کارخانه مشترک تاجیکستان و ایران که عمدتاً از نخ پخته رشته می‌برارد، ریسنده تاجیکستان، کارخانه تولید شربت و نوشابه زلال، ظرف‌های شیشه براری لال، کارخانه‌های عمده‌اند که فعالیت آنها امسال قطع گشته یا تا حدی اقل کاهش یافته است. به گفته رشید سالیزاده، مدیر این بخش، مال کارخانه های کارکرد نخی پخته 99% به کشورهای خارجی صادر می شود، اما ارزش گران نخی پخته و رقابت ناپذیری در بازار جهانی به کار کارخانه های کارکرد پخته در خوجند لطمه زده است.
ما مثلا یک تن پخته خرم لندنسکی بلژیکی می خرم، اکنون شما دیگر کس خرم اون نخی کوچکی می خرم.
به گفته مصاحبم، سالانه از سوی کارخانه های صنعتی خوجند حدود 5000 نخی پخته کارکردی اولیه می شود، ولی در نیم ساله دویوم سال گذشته 2015 تقریبا نیم این مقدار کارکرد شده است. همین طور گرانی ارزش و به جهت نمود و آرایش بازارگیر نبودن ظرف های شیشگی کارخانه لال که توان تامین بازار ولایت سغد را دارد، فعالیت این کارخانه را نیز فلج کرده است. ضمناً این کارخانه از دوره شوروی بوده، به گفته کارشناسان محلی استحصالاتش سرخراجات و مالش در خوری طلبات بازاری معاصر نیست. در ردیف این سبب ها دلیر میرپاچایف، استاد بخش دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان در خوجند، از کار بازماندن کارخانه های کلانی کارکرد اولیه نخی پخته در خوجند را به پیامد بحران اقتصادی در بازار جهانی و پست شدن قابلیت خریداری میزاجان نیز بستگی می دهد. وی می افزاید
محول که از مخوی سینتتیکی استحصال می شند ارزششون بینیار پستر است. بنابر همین بازار جهانی رو اگر مقایسه کنید که مالهایی که از پخت استحصال میشن نرخشون نسبت مالهایی که از همین پختهای سینتتیکی استحصال میشن گرانتر است. بنابر همین این هم یک سببی دریافت نکردن خریداران و پشتیبانی تاثیر رقابت پذیری از سوی کارخانه ها.
با گفته جناب میرپاچایف همچنین پست بودن سطح دانش و مهارت منیجری و صاحبکاری در تاجیکستان نیست با ترغیب مالی استحصال کارخانه های خودی و پیدا کردن خریدار در بازار جهانی مانع ایجاد میکند و میگوید فرهنگ منیجری در کشور در شرایط رقابت شدید در بازار جهانی نو رو به رشد دارد. شهر خوجند مرکز ولایت سوخت حدود 170 کارخانه صناعت سبوک خرد و بزرگ دارد و تا حد اقل کاهش یافتن فعالیت حدود 4-1 آنها و بودجه محلی تأثیر منفی گذاشته است. بنابر معلومات رسمی در 3 ماهه اولی سال روان نقشه 4 نوع انداز در شهر خوجند اجرا نشده است. همچنین ضعف فعالیت حدود 3-1 کارخانه های صناعتی معنی به رخصتی دراز مدت بی‌مزد رفتن صدها کارگران را دارد. سالهای آخر در پی ضعف فعالیت کارخانه های بزرگ در مرکز ولایت سوخت به مهاجرت کاری روسیه رو آوردن ساکنان خوجند افزایش دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ادامه مجله خبری. پژوهشگران مرکز لیو گومیلیوف، یک بنگاه مردم شناسی روسیه، در همایش علمی 7 می در شهر دوشنبه خریطه مکانهای مقدس تاجیکستان را معرفی کردند. حالا آنها بر این نظرند که در این خریطه قلعه حصار، قلعه هولبوک، دره شیرکند با نقش پای دینازورهایش و همچنین دره یغناب و اسکندرکول شامل می شوند. در رسم معرفی این خریطه همکارم عبدالله اشروف در شهر دوشنبه حضور داشت و این گزارش را با ما فرستاد.
مرکز لف گومیلیوف، یک بنگاه پژوهشی روسیه، با تأسیس یک اکسپدیسی خاصه نیت دارد رسم و آیین و باور و عادت‌های مردم بدخشان تاجیکستان را بیاموزد. الک شیشکین، محقق مرکز لف گومیلیوف، روز 7 می در صحبت با رادیو آزاده گفت اکسپدیسی آنها به پامیر از لب دریای پنج شروع شده تا به بدخشان میرسد. وی افزود:
Я, конечно, впервые еду на Памир и
Ман бори авал ба Памир меравам, аммо 20 сол мешава таърихи Памирро таҳқиқ мекунам. Дар бораи ин минтақа ман аз бойгониҳои вазорати корҳои хориҷаи империяи Русия ва вазорати мудофиа зиёд хондам. Натиҷаи тадқиқоти ман ин шуд ки китобе нашр карда бо номи Мубориза барои Ҳималой.
Писал книгу Битва за Гималаи.
Шишкин мегуяд минтақаи Помири Тоҷикистон ҳам аз нигоҳи мардумшиносӣ ва ҳам аз нигоҳи аҳамияти минтақавиаш барои пажӯҳишкарони маркази Лев Гумилёв зиёд муҳим аст.
Связанным с 20-ми годами событиями.
Минтақаи Помир дар ҳаводиси солҳои аввали асри гузашта хеле муҳим буд, чунки маз аз Помир тариқи мавзеи Лангар пайроҳаи махфии коммунистҳо ба Ҳиндустон мерафт. Пас аз чандин соли пажӯҳишҳо, ҳамакнун мо мехоҳем маз аз ҳамин пайроҳа убур кунем.
Интернационал, и вот практически по этой тропе и пройдете.
Зимнен маркази Лев Гумилёв имрӯз харитаи маконҳои муқаддаси Тоҷикистонро дар як мизи гирди байналмилалӣ дар Осорхонаи миллӣ дар шаҳри Душанбе муаррифӣ кард. Дар ин харита маконҳои муқаддаси Тоҷикистон гирдоварӣ шудаанд. در حال حاضر به این خریطه قلعه حصار، قلعه هولبوک، دره شیرکند با نقش پای دینازورهایش و همچنین دره یغناب و اسکندرکول و مکانهای مقدس و دیدنی بدخشان شامل شدند. مرکز لف گومیلیوف یک سازمان مردم شناسی روسی است که به آموزش و تاریخ پیدایش و عادت و انعنه های خلقهای اوراسیا مشغول است. تحلیلگران تاجیک میگویند فعال شدن مرکزهای پژوهشی روسیه و از جمله مرکز لف گومیلیوف در تاجیکستان به خاطر تامین هدفهای گئوپولیتیکی روسیه در تاجیکستان است. پرویز ملاجانوف، تحلیلگر در امور مسائل سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی گفت فعال شدن مرکز لف گومیلیوف در آسیای میانه و تاجیکستان از آن خاطر است که اندیشه های این عالم مردم شناس روس با سیاست های کنونی کرملین در منطقه آسیای میانه راست آمده است. مولوجانوف میگوید
صاحب یک ایدئولوژی پوتین است که ایدئولوژی برقرار کردن و برپا کردن اتحاد شوروی پیشتر میباشد و یورازیسک سایوز اتحاد یورازیا یک نمودی یک شکل برگردانیدن با همون امپری پیشتر است و حاضر در وضعیت حاضر این مردم این طایفه گروه این گروه مردم یعنی طرفداران یگانگی یورازیا همچنین یک منطقه بزرگ جهانی و فرهنگی و سیاسی آنها حاضر از طرف روسیه از طرف حکومت روسیه طرفداری میگیرند آنها را به حکومت میرسند آنها را به هر حال دعوت میکنند به مجلس های بزرگ حکومتی در روسیه.
مولوجانوف افزود حالا مرکز لف گومیلیوف از فاندهای نزدیک به دولت و یا بیوسته از حکومت روسیه مبلغ دریافت میکند و اندیشه و توصیه های محققان این مرکز را در سطح بلند حکومتی گوش میکنند. این است که به گفته مولوجانوف از یک سو اکسپیدیسی پژوهشگران لف گومیلیوف هدف علمی و مردم شناسی داشته باشد، از سوی دیگر به هدفهای درازمدت سیاسی این روسیه نیز اطلاعات ضروری جمع آورد.
معرفی خریطه جای های مقدس تاجیکستان و برخی از ساکنان شهر کولاب مجبور شدند که به دلیل ساخته بودن شهادتنامه تولدشان در سن 18 یا 19 سالگی دوباره این سندها را دسترس کنند. سبب این بود است که زمان شهادتنامه یا گواهنامه های ساخته تولد به دوکانهای این شهر راه یافتند و شخصان نیازمند آنها را خریده تولد کودکان نوزاد خود را در این گواهنامه های ساخته حجت کردند. در این باره همکار ما محمود جان رحمتزاده از شهر کولاب چنین گزارش را به برنامه ما فرستاده است.
ده ها ساکن شهر کولاب شهادتنامه تولد فرزندان خود را برای نسخه اصل نبودن عوض میکنند. در طی 9 ماه اخیر حدود 2500 شهادتنامه عوض شده است. این شهادتنامه های تولد را در سالهای قبلی ساکنان از بازار و دکانهای کتاب فروشی خریداری کرده همچون سند استفاده میکردند. جمیله روزیه و سرمتخصصی بخش ثبت حالت شهروندی در شهر کولاب سه‌شنبه 26 اپریل در صحبت به رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت در سالهای 1995 تا 2010 ساکنان از دکانها و بازار نسخه یا بلانکه شهادتنامه خریداری کرده کودکانشان را به قید میگرفتند. خانم روزیزاده افزود که این شهادتنامه ها در کارخانه های خصوصی استحصال می شدند و به فروش گذاشته می شد که در خود رقمی دقیق نداشت. او می گوید تای 9 ماه اخیر حدود 2500 شهادتنامه عوض شده است.
از سالهای 95-96 تا سالهای 2006-07 به قید در مقامات های سطح اصناف و حالت شهروندی جمهوری تاجیکستان به قید دولتی گرفته می شدند، با آنها شهادتنامه های اصلی داده نمی شدند. تنها تولد آنها در کتاب‌های ثبت اسناد حالت شهروندی به قید دولتی گرفته می‌شدند.
حالا برای گرفتن شهادتنامه تولد جوانان زاده سال‌های 1995 تا 2000 به بخش ثبت حالت شهروندی مراجعه می‌کنند. فریدون جورخان یک ساکن 19 ساله شهر کولاب سه‌شنبه 26 اپریل به رادیو آزادی گفت که او سال گذشته مکتب میونه را ختم کرده اما به دلیل شهادتنامه تولد کهنه اش در گرفتن شناسنامه مشکلی کشیده است. او میگوید که بعد عوض کردن شهادتنامه تولد صاحب شناسنامه شد. او گفت
همون شهادتنامه که عوض داشتم من پاسپورت خود یعنی پاسپورت سو بودم که پیش را من همیشه برای سر نبوید اون چی من همیشه بود توی فرشی بیا پیشینه بود فرشی بیا.
از سال 2010 فروش شهادتنامه تولد در بازار دکانها قطع کرده شده، حالا در بخش ثبت حالت شهروندی به ساکنان شهادتنامه میدهند. شهروندان با سپردن باج دولتی در امانت بانک میتوانند شهادتنامه فرزند خود را دسترس کنند. اما بعضی ساکنان میگویند که سالهای گذشته جماعت ها به شهروندان شهادتنامه داده اما به قید نمیگرفتند و بعد بزرگ شدن فرزندان آنها مجبور شده اند دوباره شهادتنامه تولد گیرند. دوستمراد یارمتاو ساکن ناحیه واسه به آزادی گفت که سالهای 1995 برای پسرش از جماعت دهات شهادتنامه تولد گرفت ولی بعد ختم مکتب میونه به او شناسنامه ندادند. جناب یارمتاو افزود که بعدن درک یافت این شهادتنامه قلبکی بوده، پسری او در یگان جا ثبت نشده است.
با مرور زمان 11 ما تمام میکند، ما حجت را که میبریم برای گرفتن شناسنامه است. در اونجا ما را گفتند که شهادتنامه که تولدش قلبکی است.
زمینان شهادتنامه تولد که از سوی ثبت حالت شهروندی داده شده و توسط وزارت عدلیه تاجیکستان به قید گرفته می شود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو زودی کلوب.
شنونده عزیز، با این گزارش درباره ضرورت تغییر گواهنامه یا شهادتنامه های تولد در کلوب، نشر مجله خبری را به پایان می بریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.